درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو. به نام خدا و سلام، من فاطمه حسن‌پور به اتفاق آقای بابک کرباسی در کسوت کارشناس مجری و دیگر عوامل برنامه حدود 55 دقیقه با یه هشتگ گفتگوی دیگه با شما همراه و همدل میشیم.
من بابک کرباسی سلام میکنم به یکایی که شما عزیزان و خانواده های عزیز ایرانی، دخترها و پسرهای کشورم به جمع خوش اومدید. همونطور که همکار ارجمندم فرمودن، حدود 54-5 دقیقه با شما همسفر هستیم به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم و شاد، مزین به آرامش، با شناخت چالش‌ها و نکات مثبت و منفی زیست بوم دوممون، یعنی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رصد.
انگار 100 سالی گذشته از روزهایی که در آستانه بازگشایی مدارس این شعر قیصر امین‌پور با آهنگی شاد و کودکانه در سراسر کشور شنیده می‌شد. ساله با فرا رسیدن ماه مهر، سال تحصیلی جدید برای دانش آموزا هم آغاز می شد. ماه مهری که تقریبا در 2 سال متوالی به دلیل همراه شدن با ویروس منحوس کرونا، سال تحصیلی متفاوتی رو برای دانش آموزان رقم زده و آموزش حضوری رو به آموزش مجازی تبدیل کرده. دانش آموزانی که از مدرسه و تعاملات اون و همه سختی ها و شیرینی هاش دور شدند و حالا دارن مجازی ادامه تحصیل میدن. امروز تو برنامه هشتگ گفتگو زنگ مدرسه در زیست مجازی به رنگ کرونا رو به بحث میذاریم. با ما همراه باشید.
خب مستظر هستید که امروز قراره که از زنگ مدرسه در زیست مجازی بگیم که هنوز رنگ کرونا بر اون مشهوده. زنگ مدرسه من کو؟ این پرسش خیلی از بچه هاست. شاید محصلین کلاس اولیه سال گذشته که فعلا امسال هم قراره به صورت آنلاین و از راه دور سواد بیاموزن، پرسششون این باشه که اصلا زنگ مدرسه چی هست؟ چه کاربردی داره؟ یعنی چی؟
بله خانم حسن‌پور، واقعا همینطوره. به همین منظورم امروز توی 3 بخش مهم این برنامه رو اجرا میکنیم، چون این 3 بخش در حال حاضر به صورت زنجیروار به هم وصل هستن. به تناسب موضوع برنامه و هر چقدر جلو میریم، با اساتید و میهمانان محترمی هم به صورت حضوری تلفنی گفتگو خواهیم کرد. تو مرحله اول عرض سلام خوش آمد داریم خدمت جناب آقای دکتر هادی زاهدی، کارشناس در زمینه آموزش کودکان، نوجوانان و دانشجویان به صورت مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخ، چراغ دل به نور جان برافروخت، تبریک میگم فصل جدیدی از تعلیم و تربیت رو به جامعه فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان و دانشجویان عزیز ایران اسلامی. خرسندم که در خدمت شما هستم.
بزرگواری در خدمتتون هستیم. عرض سلام داریم خدمت های دکتر مرتضی فاضلی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در خدمتتون هستیم. به صورت تلفنی ما میزبان شما هستیم.
سلام علیکم. من هم خدمت عزیزالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه خوب شما عرض سلام دارم. وقت خیر. و همینطور آغاز سال تحصیلی رو به همه معلمان عزیز، به دانش آموزان و دانشجویان و همینطور والدینشون تبریک عرض میکنم. انشاءالله سال آموزشی پرپاری رو علی رغم مشکلات ناشی از کرونا در پیش رو داشته باشیم.
بزرگواری. و میزبان جناب دکتر رحمان عزیزاده هستیم. به صورت تلفنی معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همکاران محترمتون از تشکر دارم از اینکه چند تا برنامه هشتگ گفتگو رو اختصاص دادید به موضوع آموزش مجازی و شبکه دانش آموز. در خدمت شما هستم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه کارشناسان خوب، میهمانان خوبمون که امروز همراه ما هستن. البته باید اضافه کنم که آقای دکتر محمد هادی زاهدی، مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستن و ما برای ورود به موضوع امروز می‌خوایم که به طور جامع ولی کوتاه از هر کدوم از اساتید بزرگوار از نگاهشون بشنویم در مورد موضوع برنامه امروز. بفرمایید آقای دکتر زاهدی.
خب همونطوری که همه شما مستحضرید، در طول یک سال و نیم گذشته نظام آموزشی ما، چه آموزش عالی چه در حوزه آموزش و پرورش، دچار یک تحولات خوبی شد. یعنی ما توانستیم از این چالش پیش آمده بهترین فرصتها رو خلق کنیم. آموزش و پرورشی که شاید کمتر به حوزه های فناوری توجه میکرد، شاید سالها بود که بحث آموزش هوشمند در آموزش و پرورش مطرح می شد، اما در طول یک سال و نیم گذشته دیدیم که این وزارت خونه سرمایه گذاری های بسیار خوبی رو کرد و البته در طول همین مدت هم ما دچار یک سری چالش هایی شدیم که فرصت ایجاد کرد برای ما. اینکه ارتباط بین نظام آموزشی ما با شرکت های دانش بنیان، با صنایع خلاق فرهنگی که به نوعی قطع بود، تا حدودی این ارتباط برقرار شد. ما امروز در کشور شاید بیش از 100 شرکت دانش بنیان، بیش از 100 صنایع خلاق فرهنگی داریم که در حوزه آموزشی فعال هستند، محصول دارن و محتوا دارن. اینها کمتر دیده می شدن و در حقیقت این یک سال و نیم گذشته فرصتی رو ایجاد کرد که این شرکت ها و این مؤسسات دیده بشن و محصولات خودشون رو ارائه کنن. این یکی از فرصت های خوب ما بود که امیدواریم در صورتی که در حقیقت برگردیم به دوران قبل و آموزش های حضوری، شاهد باشیم این ارتباط بسیار خوبی که برقرار شده تداوم داشته باشه. خب ما در آموزش عالی شاید کمتر مشکل داشتیم در بحث آموزش های مجازی، به دلیل اینکه بسیاری از دانشگاه های ما در طول 15 سال گذشته به نوعی درگیر مباحث آموزش الکترونیکی بودن، دوره های آموزش الکترونیکی رو داشتن. اما در آموزش و پرورش خب این موضوع و مشکل جدی‌تر بود که الحمدلله با تدبیری که اندیشیده شد و باید جای تشکر داره هم از مسئولین محترم آموزش و پرورش، هم از سایر نهادها از جمله از وزارت ICT ما، از حتی همراه اول که به نوعی اومدن مشارکت کردن و ایفای نقش اجتماعی کردن در این حوزه، بعد از اونها هم تجلیل کرد.
خیلی متشکریم. خب از نگاه استاد فاضلی هم به موضوع برنامه که زنگ مدرسه در زیست مجازی به رنگ کروناست بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، عرض میکنم خدمتتون که بسته به این که هدف برنامه شما بیشتر واکاوی پیامدهای کرونا در فضای مدرسه اگر باشه،
بله همینطور
میشه به این نکته توجه کرد که ما در نقش و میزان فعالیت و حتی نوع و نحوه فعالیت عناصر فعال در آموزش، در زیستبوم آموزش در مدرسه در طول 2 سال گذشته انتظار دارید که یک تحولات خیلی جدی داشتیم. مثلا کمترین تحولش این بود که والدین در مقطع حداقل ابتدایی و شاید متوسط اول بیشتر پرهیز می‌دادن بچه هاشون از حضور در فضای مجازی. در این 2 سال مجبور شدن ما رو ترغیب بکنن که کاملا در فضای مجازی حضور داشته باشن، براشون وسایل لازم رو تهیه کردن و حتی سعی کردن اگه خودشون هم سواد رسانه‌ای و دیجیتالشون پایین بود، خودشون رو هم پا به پای دانش آموز و معلمان ارتقا بدن تا بتونن فرایند آموزش رو زنده نگه دارن و تعطیلی آموزش رو ما نداشته باشیم. خب استدلال دارید اینجا اتفاق بزرگی که افتاد یک نوع ناهماهنگی و یا یک نوع نداشتن آمادگی قبلی بود که هم در محیط خانواده، هم در نهاد مدرسه و نظام آموزش پرورش ما تبعات مختلفی رو، نمیتونیم بگیم همه این تبعات منفی بوده، تبعات مثبت و رو به جلو و تحولات با نگاه مثبت هم بسیار داشتیم، ولی خب همیشه ما نگاهمون ناظر به خروجی و اینکه آیا خروجی مدارس در دوران کرونا به اندازه قبل از کرونا قابل ارزیابی هست یا خیر، آیا میزان دانش و تغییر در رفتارها، ارتقای نگرش‌ها و باورها در بین دانش آموزان ما به حدی که مورد انتظار بود اتفاق افتاده یا نه. از نظر بنده به عنوان فردی که هم از نظر مثلا علمی و تخصصی در حوزه آموزش فعالیت میکنم، هم مسئولیت یک مجموعه آموزشی بزرگ در کشور رو با بیش از 2.5 میلیون کاربر و عضو بر عهده دارم، مهمترین تبعات این برمیگرده به خروجی آموزش و نحوه هماهنگی بین سه عنصر فعال در سیستم آموزش، یعنی معلم، والدین و دانش آموزان. حالا انشالله در فراخور وقت و نکاتی که شما مطرح میکنید من عرایض بعدیم رو خدمتتون
دست شما درد نکنه جناب دکتر فاضلی عزیز. خب امسال میتونیم بگیم سومین سالیه که مدارس و مراکز آموزشی تعطیل هستن. چرا میگیم سه سال؟ چون اگه خاطرتون باشه پاییز سال 98 با موضوع آلودگی هوا کلان شهرهای کشور تعطیل شدن، بعد بحث کرونا شروع شد و در ادامه هم خب این شرایط ویژه کرونا که امسال هم درگیرش هستیم. ما در حین شنیدن صحبت‌های جناب دکتر فاضلی خوشبختانه تونستیم خدمت میهمان عزیز دیگه‌مون جناب آقای پازوکی باشیم، معاون پرورشی و دبیر آموزش و پرورش. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
در این مورد بفرمایید شما آقای پازوکی، این تعطیلات طولانی مدت آسیب جدی به دانش آموزا وارد کرده، برخی از حالا اون الان بروز داده شده، برخیش قطعا در آینده بروز داده میشه و این یک اتفاقیه که همزمان با سیر دنیا هم هست، ما هم درگیرش هستیم. اما آیا واقعا این نمی‌شد این سه سالی که اتفاق افتاده یک برخورد دیگه انجام بشه، این موضوع رو یک مدیریت دیگه اتفاق بیفته؟ نظرتون بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. بله میتونست اتفاقات بهتری هم بیفته، اما به هر حال من از منظر مدرسه با شما صحبت میکنم، بالاخره معلم آموزش پرورش هستم و کسی که از نزدیک یعنی درگیر هست با امر آموزش دانش آموزان. خب تعطیلات بسیار زیاد ضربه بسیار زیادی زد. نکته دوم بحث بسترهایی هستش که میتونه تو بحث آموزش به بچه‌ها کمک بکنه. میتونم وارد مقوله بحث شاد بشم دیگه؟
بله بفهم. بله خب به خصوص تو بحث شاد که حالا مسئولیت آموزش آنلاین رو داشته، ما میخوام ببینیم به غیر از بحث حالا درس خوندن آنلاین میتونستی موارد دیگه ایران بگنجونیم، حتی از طریق شاد، از طریق چیزی که بالاخره تو بحث پرورشی، بحث تربیتی، تو بحث های مختلفی که کسری داشتیم و بالاخره امروز معضلات داریم.
خب یکی از چیزایی که خیلی میتونست کمک بکنه خود صدا سیما بود. یعنی صدا سیما خیلی میتونست کمک بکنه، اما خب فقط تو بحث آموزش اتفاق افتاد و فقط هم بحث تدریس بودی که معلم ها اومدن اون اتفاق افتاد و حالا اونو هم بعد من آمار درستی ندارم که ببینم چقدر مورد بازخورد قرار گرفت، چقدر دانش آموز استقبال کردن یا استقبال نکردن. یه نکته هم که اتفاق افتاد بحث تدریس هایی بود که خیلی از معلم ها از خودشون داشتن و تو فضای مجازی انتشار دادن، یعنی دانش آموزی که حس نیاز درش به وجود می اومد. من عرضم این نقطه است که ما نتونستیم حس نیاز رو در بسیاری از دانش آموزان به وجود بیاریم که اگر حالا به هر حال به هر دلیل مدرسه تعطیله یا به هر دلیل الان فضای مجازیه، بسیار دانش آموزای ما اون حس نیاز رو داشته باشن که بخوان خودشون برن از این فضاها استفاده بکنن.
بله دست شما درد نکنه. ما در ادامه خدمت آقای دکتر عیسی‌زاده میهمان تلفنی برنامه‌مون هستیم. آقای دکتر فکری شد بالاخره برای بروزرسانی شاد، برای مقولات مختلفی که تو حوزه تربیت آموزشی داریم؟
ببینید اتفاقات خوبی برای سال جدید داره میفته. ما امیدواریم توی تجربه دو سال گذشتمون در زمینه همین اپلیکیشن خاص شاد که محیط زیستبوم آموزشی رو برای دانش آموزا فراهم کرده، از جمله همین بحث زیرساخت، یعنی یکی از بزرگترین چالش‌های ما موضوع زیرساخت و میزان پهنای باندی بود که اختصاص داده بود به شاد و متاسفانه تو خیلی از ساعات روز دچار مشکل بودن. همین الان که خدمت آقای دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، همین موضوع رو داریم دنبال می‌کنیم
که ان شاء الله امسال دیگه نگیم می‌خوایم بکنیم دیگه، بگیم کردیم انجام شد.
ببین بله ببین من تو برنامه قبلی هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که واقعا نمیشه آموزش پرورش به تنهایی اصلا نداریم ما همچین زیرساختی رو که خودمون بخوایم انجام بدیم، بنابراین از زیرساخت مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور باید استفاده بشه. این یکی از موزلات بود. دوم بحث خود سامانه اپلیکیشن شاد رو ما مدعی نیستیم که کامل بوده
بله.
ولی به مرور کامل شده. یه سری ما دیدیم مثلا بحث تعامل دو طرفه توی شاد سال گذشته که ما گذاشته بودیم به خاطر همین موضوع پهنایبان جوابگو نبود. امسال اومدیم در واقع یک اتاق گفتگوی صوتی رو فراهم کردیم، یعنی همون کاری که دانشگاه هم دارن انجام میدن، یعنی یک معلم اجازه داره که مثلا حالا تعداد از دانش آموزان خودشو که همزمان آنلاین هستن اجازه بده که دیگران صحبت کنن، سوال بپرسه و یا اینکه درس بده بقیه گوش بدن، حالا از طریق کتاب یا از طریق رسانه‌های دیگه که قبلا در اختیار دانش آموزا هست، یعنی محتوای درسی همه الان دیگه کامل شده. ما این مشکل پارسال داشتیم، یعنی الان شما هر بخشی از کتاب یا درس رو میتونید چندین مورد روش تدریس برتر رو درج کردیم توی همون صفحه اول شاد هست، دانش آموز میتونه از قبل اصلا ببینه اینا رو، یا اینکه کتاب جلویشه و میتونه صدای معلم رو گوش بده و توضیح بده. یعنی مجبور شدیم بعضی از این بسیار کارهایی که ما میتونستیم انجام بدیم عقب گرد کنیم، یعنی ما نمیتونستیم به صورت آنلاین دانش آموز و معلم رو همزمان داشته باشیم.
آقای ایسازاده عزیز، من دو تا سوال از شما دارم که ایشالله حالا تو فرصت بعدی پاسخش رو بدین. من الان سوال بپرسم، یکی این که ما بالاخره از این بحران کرونا عبور میکنیم، زیر ساختا و سرویس های نرم افزاری که داره درست میشه بعد از اینکه مدارس از حالت آنلاین در اومد، آیا همچنان قابلیت استفاده و نگهداری برای دانش آموزانی که به هر دلیلی سر کلاس ها نیستن یا دانش آموزی که بعدا بخواد مرور کنه هست یا نه؟ اینو بعدا پاسخ بدین. یکی هم موضوعی که این چند روز گذشته توی فضای مجازی به صورت شایع پخش شد و منجر به پاسخ و ارائه یک سری موضوعات توسط آموزش پرورش شد، در مورد پولی شدن شاد، حالا اینو بعدا صحبت کنیم. بفرمایید در خدمت میهمانان بقیه هست بعدی هستیم ان شاء الله تو فرصت بعدی.
فقط اگر لطف کنید من وقت اولو به من بدید چون من باید وارد جلسه مهمی بشم.
خب پس بفرمایید
من عذرخواهی میکنم از
من چند لحظه از شما عذرخواهی میکنم، برمیگردیم الان دوباره از شما من اینو پاسخ خواهم گرفت.
خیلی متشکر میشیم. آقای دکتر فاضلی بزرگوار از آسیب‌های آموزش آنلاین برامون بگن که این آسیب‌ها رو چگونه می‌بینید، برای مدیریتشون چه کردیم و چه فکری برای آینده داریم؟ حداقل الان منظورمون برای سال آینده باید تأمین شده باشه. نظرتون در این خصوص چیه آقای دکتر؟
بله ممنونم که شما و برنامه خوبتون نگاه به آینده رو هم مد نظرتون دارید. ببینید به هر حال کرونا امیدواریم که با تدابیری که اندیشیده شده در ماه‌های آتی جمع جور بشه و ما بتونیم محیط آموزشی قبلی رو تجربه بکنیم.
البته آقای دکتر خیلی خوشحال میشیم اطلاع رسانی هم داشته باشید، مخصوصا در مورد پویش‌های ملی مثبت و برنامه‌های آینده‌تون.
بله بله، اگه اجازه بدید من در لابلای عرایزم این رو عرض خواهم کرد که تدابیری که ما به مرحله اجرا در آوردیم و الان خانواده‌ها میتونن از اون استفاده کنن هم از فرصت برنامه شما استفاده بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. ما فکر میکنیم یکی از مهمترین آسیب‌ها در ارتباط والدین با فرزندان، والدین با معلمان در حوزه آموزش اتفاق افتاده، به نحوی که والدینی که قبلا برای رسوندن بچه‌هاشون به مدرسه سعی میکردن سرویس مناسبی رو انتخاب بکنن، برنامه خواب بچه رو و دانش آموز رو تنظیم بکنن که به موقع سر کلاس حاضر بشه، با تعطیلی کلاس ها انگار اینکه دوباره باید همین فعالیت رو در قالب جدیدی انجام بدن این رو فراموش کردن. شاید باید نهادهای اجتماعی، رسانه، صدا و سیما و ما به عنوان مجموعه دانشگاهی برای این برنامه‌ریزی می‌کردیم که یه مقدار متأسفانه در این زمینه کوتاهی‌های اتفاق افتاد. من معتقدم والدین نمیتونن فقط به عنوان یه ناظر و کسی که کنترل کنه ببینه بچه‌اش وارد محیط شاد یا اون محیطی که معلمش در ارتباط مستقیم با دانش آموز هست قرار بگیره و بعد دیگه کار رو بسپاره به دانش آموز و بگه انشالله که داره یاد میگیره. من معتقدم والدین اگر سطح سواد رسانه‌ایشون با بچه هاشون نه تنها پایین تر نیست بلکه بالاتره شاید مشکل زیادی نداشته باشن، ولی ما بر اساس تجربه‌ای که داریم و مشاهداتمون به تعبیر تخصصی شکاف دیجیتال بین والدین و فرزندان وجود داره، به نوعی که الان خیلی از دانش آموزای ما جلوترن در بحث توانایی استفاده از محیط مجازی و فضای وب. خب اینجا مهمترین آسیب به نظر من این بوده که والدین جا موندن از نحوه نظارت جدید و نحوه نقش آفرینی اونها برای آماده کردن دانش آموزان جهت حضور در محیط مدرسه مجازی. شاید به نوعی اصلا نمیدونستن والدین ما که چطوری باید نظارت بکنن. ولی بدیهی‌ترین چیزهایی که ما تلاش کردیم در یه دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان اون رو تهیه بکنیم در اختیار کل شهروندان به ویژه والدینی که دانش آموزی در فضای آموزش مجازی دارن قرار بدیم این بود که چگونه میتونن فرزندانشون رو در ایام تحصیلی که مدارس تعطیله در محیط شاد یا محیط پلتفرم‌های آموزشی دیگر کمک کنن تا همون نظارت‌های سابق برقرار بشه. یکی دیگه از آموزش‌هایی که ما تهیه کردیم خود بحث ارتباط مؤثر بین والدین و فرزندان بود. یعنی غیر از محیط آموزش به هر حال والدین باید از نظر ارتباطشون با معلم و دانش آموز همزمان دریافت گزارش از کیفیت آموزش از معلم و ارائه گزارش از رفتار دانش آموز در محیطی که عملاً دانش آموز در مدرسه نیست، فقط از طریق مجازی داره با معلمش ارتباط میگیره. من به نوعی بخوام این موضوع رو یه مقدار واضح تر عرض بکنم. ببینید بخشی از نظارت ها بر آموزش با حضور دانش آموز در مدرسه به معلم منتقل میشه، ولی با غیبت دانش آموز سر کلاس این دوره برگشته به سمت والده و والدین باید در فضای خانواده نظارت بکنن ببینن آیا آموزش ها محقق میشه یا نه، های همزمان که معلم در حال ارائه بحث‌های آموزشی هست فرزند و دانش آموز در حال یادگیریه یا نه از روی بالاخره شیطنت‌های این سنین در حال مثلا فعالیت دیگری هست. خب اینا همه پیچیدگی‌های جدیدی رو ایجاد کرد که ما تلاش کردیم با کمک متخصصان حوزه خانواده و حوزه آموزش یه بسته آموزشی ویژه ایام کرونا تهیه بکنیم.
بسیار عالی.
این بتونه انشالله والدین رو کمک بکنه.
دست شما درد نکنه، ممنونم. اگر اجازه بدید این موضوع تا همینجا بمونه، ما بریم اتاق فرمان برگردیم، انشالله در ادامه دوباره این موضوع رو خدمت شما هستیم.
بازخورد.
علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت آموزش دانش آموزان امسال به صورت ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری خواهد بود.
ما بازگشایی کم دغدغه، آرام و تدریجی، مطمئن و با کیفیت رو در دستور کار خودمون قرار بدیم با 11 تا برنامه. یکی از این مهمترین برنامه‌ها شاد طبیعتاً، البته رویکرد میدونید که ترکیبی هست بازگشایی و با توجه به تغییراتی که فضای جغرافیایی کشور ما داره، ما کلاسی داریم 3 نفر، 10 نفر، 5 نفر، کلاسای زیر 15 نفر ما میدونید عددش نزدیک 100,000 کلاسه و مدارس به اصطلاح زیر 75 دانش آموز ما چیزی حدود 50% مدارس کشور رو تشکیل میده. خب خیلی راحت واقعا میسره که ما اینا رو کلاساشون حضوری باز کنیم با رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون و زیر ساخت ها. به هر حال در بخش دیگری از در واقع فضاهای تعلیم و تربیت ما باید بریم به سمت رویکرد ترکیبی، هم استفاده از فضای مجازی و هم استفاده از فضای حضوری با رعایت همون شیوه نمایی که داریم.
با ادامه برنامه همراه ما باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگو.
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
خب آقای دکتری سازاده عزیز، اگر همچنان در خدمت شما هستیم بفهمین این بخش رو شنیدید، هم نظرتون رو بفهمین هم پاسخی که باقی مونده بود رو بفهمید، چون شما میخواین داخل جلسه برید ما از خدمت شما مرخصیم.
من خیلی ممنونم از شما که این وقت رو به من دادید. هم آقای دکتر کاظمی هم الان فرمودن بحث سوال اول شما در مورد موضوع ترکیبی بود که الان ایشون خودشون هم پاسخ دادن و من خوشحال شدم که دیدگاه خود ایشون هم همینه. یعنی اگر ما دوران کرونا رو هم بگذرونیم
که انشاءالله بعد از واکسیناسیون عمومی
ولی ما قطعا بخشی از آموزش هامون رو میتونیم در فضای مجازی ارائه بدیم. من حتی میشود یه سری دیدگاه‌های جدیدی رو مثلا مدرسه مجازی که داشت واقعا در کشور ما خالیه و ما طرحش هم نوشتیم و دادیم به شورای عالی انشاءالله تصویب بشه میشود اجرا کرد. و خیلی از مثلا شما نگاه کنید بعضی از کلاس‌های درس مون تو برخی از نقاط ایران با اندازه مثلا حتی مدرسه‌ای داریم زیر 10 نفر. حالا دانش آموزای یک کلاس شما در نظر بگیرید که 5 نفر 3 نفر باشن، در یک کلاس دیگه مثلا 10 نفر. ها اینا رو میشه با استفاده از این تکنولوژی بسیار صرفه‌جویی کرد. ببینید که بعضی از اینا رو
واقعا بشه بسیار
این بحث ترکیبی تو برنامه هست. و موضوع دوم که فرمودید بحث رایگان بودن است، قطعاً امسال به ما گفتن که رایگانه، یعنی وزارت ارتباطات، خود وزیر جدید ارتباطات این رو اعلام کرده و ما به صورت الان هم داریم کارهای اداریش انجام میدیم. چون مثلا اگر فرض کنید که اپراتورهای مختلفی در کشور دارن اینترنت رو به اصطلاح میدن، اگر کسی از شاد داره استفاده میکنه فقط شاد رایگانه. یعنی مثلا شما برای ورود به اینترنت حتما یه حالا بسته‌ای دارید یا دارید از یه ADSL استفاده میکنید، خب اون که سر جاشه، ولی هر چه از شاد استفاده کنید رایگانه و هیچ مصرفی نداره. منتها بعضی از دانش آموزان عزیز یا معلمان به جز شاد فضای دیگه‌ای رو هم استفاده می‌کنن که ما یه لیستی از کل همکاران فرهنگیمون که حالا وظیفه ما بود البته اینو آماده کردیم،
بله،
وزارت ارتباطات دادیم که اگر بتونیم امسال هم مثل سال‌های گذشته برای همه این عزیزان بتونیم بسته‌های هدیه رایگان اینترنت هم بگیریم که به جز شاد اگر خواستن استفاده کنن بدونن از اونم استفاده کنن. منتها خب هنوز اون تایید نهایی نشده، یعنی هنوز قطعی نیست و انشالله این خبرش در آینده به زودی اعلام بشه که اون هم حالا بسته هایی رو به صورت رایگان در اختیار مخصوصا معلمانمون بدیم. ولی برای دانش آموزان اقداماتی هم شده، اون هنوز به نظر من به این زودی به نتیجه نرسید، ولی برای معلمان به نتیجه خواهیم رسید.
بسیار عالی آقای سازاده، اگر شما حرف خود صحبت پایانی دارید بفرمایید، اگه نه ما از خدمت شما مرخصیم.
خیلی ممنونم از شما، از هم مهمانانتون عذرخواهی میکنم که حالا ما زیادروی کردیم، ببخشید در خدمتتون هستیم، انشاءالله تو برنامه بعدی.
ممنون، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، گفتگویی که داشتیم با آقای دکتر عیسی‌زاده عزیز بودش. آقای دکتر عیسی‌زاده معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش پرورش هستن. برگردیم به استودیو و ادامه گفتگو.
در خدمت آقای دکتر علی پازوکی باشیم. آقای پازوکی، دقت کردیم بعضی از بچه‌ها خجالتی هستن و مدرسه و حضور در جمع باعث میشه که خب این خصلت بازدارنده از بین بره، ولی تو شرایط کرونایی الان این حالت تشدید شده و در حالی که هیچ کدوم از متولیان حتی اولیا و مربی ها هم اینجا کاری نکردن که برای بروز رسانی شرایط کمکی بکنن و یه زنگ هشداری به صدا در بیاد و بتونن بچه هایی که توی شرایط روحی خوبی نیستن از اون فاز خارجشون بکنن. در این خصوص اگه صحبتی دارید و پیشنهادی دارید بشنویم.
البته عرض بکنم، البته من دکتر نیستم، حالا شما اشتباه گفتید، خواهش میکنم. البته من یه تفکیکی میخوام قائل بشم اینجا. آموزشی که ببینید، آموزشی که تو شاد داره اتفاق میفته این اتفاق نیست. یعنی میخوام بگم که موقعی دانش آموز کم رو خجالتی در تعامل قرار میگیره که یا دوربینی باشه بخواد اونجا حرفی بزنه یا صداش بخواد اتفاقی بیفته. توی شاد فقط بستری که اتفاق میفته، معلم یک فیلمی رو از خودش ضبط میکنه، اگر این کار رو بتونه انجام بده یا پاورپوینتی رو از خودش انجام میده، یه تکلیفی رو برای دانش آموز قرار میده و این دانش آموز بعد اونو انجام بده و بارگذاری کنه بفرسته.
درست.
حالا مشکلات خاص خودش که بماند، که سرعت اینترنت و پهنای باند و این مسائلی که واقعا اعصاب خردکن هست و اذیت کننده است. من فکر می کنم دوست الان آقای سرخیزم یه سری من میخوام یه نقد به ایشون بزنم. من فکر می کنم دوستان یه تفکیکی باید قائل بشن. آموزشی که تو مدرسه غیر دولتی داره اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه با مدرسه دولتی نیست. خب تو مدرسه غیر دولتی آموزش از طریق ارتباط رو در روه، یعنی گفتگو هست. یعنی اینکه مثلا تو فضای اسکای روم یا ادوکانی وقتی اتفاق میفته، همون لحظه دانش آموز با استادش تعامل داره.
بله.
همون لحظه ثانیه‌ای تعامل داره، میتونه سوالشو بپرسه، اشکالشو بپرسه و اون فضا رو داره. ولی تو فضای دیگه اتفاق نمیفته، متوجه هستین؟ خیلی کمتر هست. اون حالا اگه بخوام برگردم تو اون فضای کمرو بودن و خجالتی بودن و این فضاها، الان خیلی از خانواده‌ها رو دوچار چالش کرده با بچه‌هاشون. اون عرضه اولم که گفتم حس نیاز
درست.
چون دانش آموز هنوز اون حس نیاز رو نداره، اون شیطنتایی هم که دکتر فرمودن داره، خیلی از خانواده ها هنوز زورشون بچه نمیرسه که بخوان پای سیستم بشوننش، بخواد اون کار استفاده بکنه اون فضا رو، حتی حالت تدریس هم حالت استفاده کننده هم خودش نداره. حالا یا دراز
چه باید کرد آقای پازوکی؟ راهکار شما چیه برای حل
من تغییر